سال 1818 سومین فرزند خانواده مردخای در کشور پروس به دنیا آمد. نام نوزاد را به نام پیامبرشان موسا گذاشتند. نام خانوادگیشان هم البته برگرفته از افسانه مشهور استر و مردخای یهودیان بود. افسانه که در آن مردخای دختر برادرش استر را با استفاده از ظرفیت‌های زنانش به دربار شاه ایران فرستاد تا با اقوای شاه بتوانند چند ده هزار ایرانی را به قتل برساند. موسای نورسیده یک یهودی تمام عیار بود. اجداد پدری و مادری او از خاخام‌های رد بالا بودند. موسا هنوز کودکی خردسال بود که این تأکید بر اسم و رسم یهودی یک بار رنگ باخت و خانواده مردخای نیز مانند بسیاری از یهودیان با انجام غسل تعمید اظهار کردند که به دین جدید لوتری گرویدند. این یک لکه ننگ یا اتفاق خارق العاده‌ای در بین یهودیان به حساب نمی آید، چرا که آنها یهودیت را یک نژاد می دانند که به واسطه خون از نسلی به نسل دیگر می رسد و قابل تغییر نیست. بنابراین با حفظ این خون و تعصب ویژه بر نژاد در بین یهودیان می توانند در بین مؤمنین به سایر ادیان به راحتی خود را یکی از آنها جا بزنند تا اهداف قومیت خود را بدون برانگیختن کمترین حساسیتی پیش برند. پیش از این هم قبل از تولد موسا، پدرش که وکیلی از یک خانواده نسبتاً ثروتمند بود، پس از بروز بدبینی‌های ناشی از اقدامات یهودیان و در نتیجه وضع برخی قوانین درباره آنان به سادگی چنین اعلام کرده بود که به دین کلیسای اوانجلیکای پروس در آمده و نام یهودی خود هرشل را به نامی آلمانی با همین وزن و اصوات یعنی هنریک تغییر داده بود. بر اساس همین سنت دیگر جای تعجبی نبود که موسا مردخای هم در طول عمر خود مرتباً نامش را تغییر می‌داد و با نام‌های جعلی متعدد مانند آقای رامبوز، ویلیامز، اولدنیک و غیره یا بعداً با نام کارل مارکس خود را معرفی می‌کرد. اتخاذ نام‌های متعدد و دروغین، بردگم کردن نزد صاحبخانه‌هایی که بدهی آنها را نمی‌پرداخت نیز کمک می‌کرد. مادرش هم مانند پدرش از خانواده تاجری ثروتمند بود که بعدها شرکت لوازم برقی فیلیپس را تأسیس کردند. شوهر خاله‌اش فیلیپس لیون نیز از طریق تولید و صنعتی سازی افیون‌هایی مانند توتون و تنباکو به چنان ثروتی دست یافته بود که مارکس و همسرش جنی هرگاه در لندن وام می‌خواستند به او مراجعه می‌کردند. موسا یا همان کارل مارکس تا حدود 13 سالگی به مدرسه نرفت و پدرش آنچه لازم می‌دانست را به او می‌آموخت. چند سالی در دبیرستان تحصیل کرد. وقتی به دانشگاه بن رفت و بنا به خواست پدرش در رشته حقوق نام نویسی کرد، تنها 17 ساله بود. احتمالاً سر پرسودا و حس مبارزه طلبی دوران نوجوانی باعث می شد تا در بدو ورود به دانشگاه با روش های گوناگون سعی در جلب توجه سایرین به خود نموده تا راهی به جمع بزرگترها برای خودش باز کند. برای همین، گرچه ترم اول نمرات قابل قبولی گرفت، اما سبکسری‌هایی مانند عضویت در جامعه شرابخوران باشگاه تاورن یا دوئل کردن با یکی از همدانشگاهی‌ها باعث شد تا نمراتش به سرعت در مسیر سراشیبی قرار بگیرد. همین امر سبب شد تا پدرش او را از آن دانشگاه بیرون آورده و به دانشگاه برلین که دانشگاهی جدی‌تر محسوب می‌شد انتقال دهد. در سن 18 سالگی با جنی اشرافزاده‌ای از طبقه حاکمه پروس نامزد کرد. جنی برای نامزدی با موسا کارل، نامزدی خود را با یک اشرافزاده دیگر از طبقه خودش به هم زد. کارل مارکس، جوانک 18 ساله که نه از لحاظ طبقه اقتصادی، نه اجتماعی و نه حتی دین و مذهبشان کمترین سنخیتی با جنی نداشت. این اتفاق در جامعه چنان ناپذیرفتنی بود که زمزمه‌هایی را پیرامون مارکس و چرایی و چگونگی پذیرش او از طرف خانواده جنی برانگیخت. آن هم در شرایطی که مارکس اصلاً توانایی ازدواج و پذیرش مسئولیت یک زندگی را نداشت و نامزدی این دو نقیضین 7 سال به طول انجامید تا به ازدواج برسد. گرچه مارکس باز هم در رشته حقوق تحصیل می کرد، اما نسبت به فلسفه علاقه نشان می داد. در دانشگاه برلین با نام هگل، فیلسوف آلمانی آشنا شد. آن زمان هگل مد بود. حرف زدن از او و نظریاتش نماد ترقی خواهی و نوعی پوز روشن فکری به حساب می آمد. پس این بار خود را به جمع هگلی های جوان وارد کرد و از بین تمام تفکرات هگل به نظریه دیالکتیک او چسبید و تمام تفکرات هگل درباره ارتباط فلسفه با مذهب و متافیزیک را رها کرد. نظریه دیالکتیک البته در حد یک فرضیه بود و تا امروز هم کسی نتوانست آن را اثبات کند. این نظریه به طور خلاصه بیان می کند که هر پدیده زاییده تقابل دو پدیده متضاد است. مارکس تمام اینها را فاکتور گرفت و احتمالاً بیشتر برای مطرح کردن خود در جمع کسانی که خود را روشن فکر می نامیدند در مقالات و حرفهایش عبارت دیالکتیک را تکرار می کرد.